أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. هر کجای مجلس نشستید، به امید عنایات خاصه حضرت بقیت الله دعای سلامتی مولا رو با هم زمزمه کنیم. امیدواریم که آقا هم برای ما دعا کنند. و امروز هر کجای عالم هستند، مخصوصا اگر حرم جد بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام به سوگ نشستند، ما را از نظر و عنایت خاصه خودشون فراموش نکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به محضر مبارک و مقدس حضرت ولی الله الاعظم آقا و مولایمون صاحب الزمان عرض تسلیت داریم. شهادت جانگداز و غریبانه حضرت رضا علیه السلام رو، و امیدواریم که با شفاعت و عنایت خاصه امام رضا علیه السلام همه ماها جزء بهترین یاوران و سربازان صاحب الزمان بشویم انشاءالله. از محضر مبارکتون اجازه میخوام که در این روز شهادت امام رضا یک نگاه مختصر اما جامع به کل زندگی امام رضا علیه السلام داشته باشیم. در اصل میشه اسم این عرائض و مزاحمت من رو مروری اجمالی بر مجموعه زندگی دوران امامت امام رضا علیه السلام نامید. مستحضرین، امام رضا علیه السلام تقریبا 35 سال عمر مبارک و شریفشون در عصر پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گذشته بود که به امامت رسیدن. دوره امامت امام هم یک دوره 20 ساله است. 20 سالی که با یک منظر میشه به سه قسمت تقسیمش کرد، اما عرایضی که عرض میکنیم ناظر خیلی ناظر به این سه قسمت نیست. یک بخش ده ساله از عمر امامت امام هست که هم عصر با هارون عباسی بودن. یه دوره 5 ساله هست که دوران حکومت امین عباسی است، و یک دوره هم دوره 5 ساله که دوره حکومت مأمون عباسی است. تقریبا در دو دوره اول مزاحمت معتنابهی برای امام رضا علیه السلام وجود نداشت. البته خفقان بنی عباس خیلی خفقان عجیبی بود، و سخت گیری بنی عباس برای شیعیان خیلی تلخ و سخت بود، و کسی به این سادگی نمیتونست خونه امام، حالا به همین سادگی خیلی خیلی ساده رفت آمد کنه. اما مزاحمت به این معنا که امام رو زندان کنن، امام رو حبس کنن، به این معنا مزاحمت وجود نداشت. به این معنا که مثل امامان آخر، مثلا مثل امام هادی، امام عسکری، دم در خونه امام کسی وایستاده باشه و مراقب باشه کسی وارد خونه امام نشه، این به این سبک نبود، مزاحمت نداشته. طبیعی است که همه توقع دارید حالا که یه همچو دوره‌ای بوده، پس باید یک عصر طلایی بسیار پر رفت آمدی تحقق پیدا کرده باشه، پس باید خیلی دوره شکوفا و عجیبی باشه. دوره شکوفا هست، اما شکوفا به اون معنایی که در ذهن شما هست متاسفانه نه. بارها و بارها در طول تاریخ گذشته اسلام شیعه امتحان شده، بارها و بارها، امتحانات مختلف و عجیب. یکی از اون امتحانات خیلی سخت امتحانی بود که آغاز امامت امام رضا علیه السلام اتفاق افتاد و همونطور که دیروزم تو بحثمون نقش زشت و ننگین خواص در اجبار صلح بر امام حسن علیه السلام رو بررسی کردیم، متاسفانه با نقش زشت و دردآور خواص رو در عصر امام رضا علیه السلام رو باز مایه افسوس ببینیم. وقتی موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسیدن، یه عده‌ای که خودشون هم از وکلای امام بودن، یعنی وجوهات شرعی مردم رو جمع میکردن، گفتن کی گفته علی ابن موسی از دنیا و کی گفته موسی ابن جعفر از دنیا رفته، موسی ابن جعفر غائب شده و به آسمان رفته، اصلا کلن ما 7 امام قرار نبوده بیشتر داشته باشیم، توقف کردن همینجا، شدن 7 امامی. یه عده‌ای مردم دورشون رو گرفتن. اینجا هنوز خیلی قصه خاصی نیست. وقتی خبر شهادت موسی بن جعفر علیه السلام تثبیت شد، از همین آدم ها یه عده دیگه‌ای علمدار شدن و پرچمدار شدن، گفتن بله موسی بن جعفر که به شهادت رسیدن، قصه هم همونه که 12 امام قرار داشته باشیم، ولی علی ابن موسی امام نیست. چرا؟ گفتم به دلیل اینکه علی ابن موسی سالیانی است ازدواج کرده، همسرانی داشته، کنیزانی بودن تو خونش، از هیچ کدام صاحب فرزند و اولاد نشده. پس معلوم میشه که این آدم ذاتن و جسمن نمیتونه صاحب فرزند بشه، ذاتش عقیمه و قراره که امام نهم فرزند امام 8 باشه، پس این آقا امام نیست. یه فتنه ای راه افتاد، یه گرد و غباری به راه افتاد که تو این گرد و غبار چشم خیلی ها ندید، تو این گرد و غبار چشم تیزبین لازم بود، بصیرت کافی لازم بود، تفحص کافی لازم بود، ایمان کافی لازم بود. آقایون تو امتحان های دیگه، تو فتنه های دیگری که اتفاق افتاد، عوام خیلی راحت و ساده گول خوردن. مثلا تو فتنه عبدالله افتح که خیلی هم جمعیتی نداشت، اما یه عده از مردم عامی تا پسر امام صادق عبدالله افتح گفت آقا من امامم، یه عده‌ای گفتن خب این بزرگتر از موسی بن جعفر دیگه، او امامه. اما علما و دانشمندان و بزرگانی که شاگرد امام صادق علیه السلام بودن، 2 دقیقه کافی بود با عبدالله افتح صحبت کنن، ببینن حتی ابتدایی ترین احکام و مسائل وضوع و نماز هم که اینا دیگه واجب ضروریه، اینا هم رو بلد نیست، و بگن خب امام نیست. درست شد؟ اما این فتنه خیلی فتنه عجیبی است. علمایی از امام علیه السلام فاصله گرفتن، بزرگانی از امام علیه السلام فاصله گرفتن، آدمای مقدسی از امام فاصله گرفتن، کسانی بودند که هم شاگردی امام باقر داشتن، هم شاگردی امام صادق داشتن، هم شاگردی موسی بن جعفر داشتن، پیر راه بودن. فضلا در جلسه تشریف دارن، حتما این احادیث و این روایات رو تو قصه تعادل و تراجیح و اینا یادشون هست، این روایات رو که اومد محضر امام علیه السلام، ظاهرا اگه اشتباه نکنم خدمت امام عسکری علیه السلام رسید، گفت آقا یه کتابهایی در خونه های ما هست، ما این کتابها رو داریم، مال طایفه بنی فضاله. بنی فضال جزء همون کسایی هستند که به امامت امام رضا علیه السلام شک داشتن. آقا میشه ما از این کتاب ها استفاده کنیم؟ چون لابلای این کتاب ها پر است از روایات شما. خوب دقت کنید، یه نکته لطیفی تو این جواب امام علیه السلام، امام فرمودن هرچی روایت ما هست بگیرید، هرچی شرح و توضیح اوناست رها کنید، هرچی رأی و نظر اوناست بریزید دور، نگاش نکنید، اما هرچی روایت ماست بگیرید. من از این کلمه که خذو ما رواو، هرچی اونا روایت از ما، روایت از ماست بگیرید، من از اون رفقا یه نکته ظریفی دریافت میکنم. اینا آدمای دروغگو نیستن، اینا به ما اهل بیت دروغ نمیبندن، اینا آدمایی هستن که در نقل روایت امینن، آدمای خوبی هن، دروغگو نیستن، ولی تو یک نقطه ای منحرف شدن. یه دعا برای خودمون بکنیم زیر این گنبد، کنار این محرابی که با خاک تربت سیدالشهدا علیه السلام ساخته شده، تو این روز بزرگ، روز شهادت امام رضا علیه السلام، در این مجلس با برکت شهادت امام رضا علیه السلام، یه دعای بزرگ برای خودمون بکنیم. خدایا همه ما رو در آزمون ها و فتنه ها جزء روسپیدان عالم مقرر بفرما. اگه این دعا مستجاب بشه انشالله صبح ظهورم که باشیم، چون صبح ظهورم صبح سختیه، بعضی فکر کنن صبح ظهور خیلی آسانه، نه، اون وقت هم هست که خیلی ها دوچار شک و حیرت میشن. لا اله الا الله. 13 سال این قصه ادامه داشت تا وقتی جواد الائمه علیهم السلام به دنیا اومدن. 13 سال تا جواد الائمه دنیا اومدن. خب این یه بخش از زندگی امام علیه السلامه. تو این بخش افراد زیادی باید می اومدن محضر امام استفاده میکردن، استفاده نکردن، از محضر امام باید مطلب یاد میگرفتن یاد نگرفتن، باید مبلغ امام میشدن نشدن. یه عده زیادی از عوام هم متاسفانه تو این ایام از امام علیه السلام فاصله گرفتن، همیشه با دید شک و حیرت به امام نگاه کردن. خب زمانی که جواد الائمه دنیا اومدن یه عده زیادی برگشتن، اما بعضیا همچنان اصرار دارن، شک و حیرتشون ادامه داره، شبهه درست کردن که اصلا این بچه مال آقا هست یا نه، یه کسی اینجا بچه‌ای داشته، آقا از یه کسی بچه‌ای گرفته. نمیخوایم خیلی به اینا بپردازیم. تا اومد اوضاع سر و سامانی پیدا کنه، مخصوصا تو اون دوره بعد از تولد جواد الائمه که دوره آخر جنگ های امین و مأمون بود، اوائل حکومت مأمون بود، هنوز حکومت مأمون کاملا مستقر نشده بود، زمان زمانی بود که میشد کلی استفاده کرد، طولی نکشید که مأمون امام رضا علیه السلام رو تبعید کرد به مرو و خراسان. از اینجا یک اتفاق بسیار بزرگ و عجیبی میفته. همین اول بگم، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خوب نهید کنید، امام رضا علیه السلام رو دستور داد که بیارید مرو. البته خیلی با احترام، خیلی با شکوه، خیلی با جلال. قدم اولی که امام رضا علیه السلام برداشتن این بود که همه خش و قمار رو جمع کردن، زنا رو جمع کردن، گفتن حالا بشینید برای من گریه کنید. آقا داره میگه که مسافرت که دیگه گریه نداره فهمدن، اون مسافرتی که برگشتنش امید باشه، این مسافرت ما برگشتش امیدی نیست. شما میشینید گریه کنید. از همینجا نقشه مأمون که قصد داشت با اسم امام رضا پا رو گرده امام رضا بذاره و خودشو بکشه بالا و گرفتاری هاشو حل کنه، از همینجا نقشه مأمون رو نقش براب کردن. وقتی امام رضا علیه السلام رسیدن خراسان، البته میدونید همون زمان سه تا از برادران امام رضا مشغول قیام علیه مأمون بودن و خب ورود امام رضا و پذیرش ولایت عهدی توسط امام رضا این سه تا قیام رو ضعیف کرد، بلکه منجر به شکست شد. کاری که مأمون انجام داد این بود، اولین کاری که کرد دستور داد سکه ضرب کنن به نام امام رضا. سکه ها رو جمع کردن، یه طرف سکه اسم خودش، یه طرف سکه اسم امام رضا، که به همه عالم معرفی کنه بله ببینین از خاندان پیغمبر کسی تو دم و دستگاه ماست، از اهل بیت پیغمبر تو دم و دستگاه ما کسی داریم و شما علیه ما مخالفت نکنید. درست شد؟ امام رضا علیه السلام میدونن مأمون داره چیکار میکنه، خود امام رضا هم میفهمن دارن چیکار میکنن. یه جاهایی رو دیگه مأمون نفهمیده و متوجه نشده. مأمون اولا با ضرب سکه اسم امام رضا رو همه جا پخش کرد و بعد با رفتارهایی که انجام داد رسم امام رضا رو تبلیغ کرد بدون اینکه خودش متوجه باشه. اولین کاری که کرد، میدونید مأمون عباسی یه دانشمندیه، خودش اهل فضل و کماله، شروع کرد با امام رضا علیه السلام مباحثه کردن و مناظره کردن. مأمون عباسی و ملعون پدرش برای اینکه مردم رو از جملات و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که مخصوصا در زمان امام صادق بسیار رواج پیدا کرده بود و در زمان موسی بن جعفر مبوب شده بود، در زمان امام رضا علیه السلام مرتب شده بود و توزیع شده بود، برای اینکه مردم رو از این کلمات دور کنن دستور دادن کتب عرفان و فلسفه رومی و یونانی ترجمه بشه به عربی، بریزن تو دست و پای مردم، مردم حرفای جدید داشته باشن و به سمت کلمات اهل بیت نرن. خیلی هم رواج پیدا کرده بود، اصلا مکتب ترجمه اون زمان یک مکتب بسیار قدرتمندی شده بود. افراد میرفتن یک کتاب رو ترجمه میکردن، مزدشون رو ببینید چی میدادن. بل این که این کتاب فلسفه یونان رو ترجمه کنه کسی، خب لازم بود که سواد و کمالاتی هم خودش داشته باشه دیگه. این آدم میرفت میشست درس میخون، علم یاد میگرفت، این کتابهای فلسفه و عرفان یونانی و هندی و رومی رو ترجمه میکردن، به وزن کتاب طلا میگرفتن. اینو به این مردم پخش بشه، حرف نو و جدید باشه، مردم به سمت کلمات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نرن. معمولا از بس که این کتاب ها رو خونده بودن در مناظرات قوی بودن، مباحث فلسفی رو مطرح میکردن، اونم فلسفه غرب رو. خب آدم های قدرتمندی تو دم و دستگاهش بودن، خودش هم آدم قدرتمندی بود. شروع کردن با امام رضا مناظره کردن، عالمان سنی مذهب، عالمانی با مکاتب یونانی شروع کردن با امام مناظره کردن. اینقدر قدرتمندانه امام رضا علیه السلام جواب اینا رو دادن که این مکتب رو خورد کردن. کم کم دونه دونه اخبار مناظره های پیروزمندانه امام رضا علیه السلام و شکست مکاتب فلسفی غرب هی می اومد بیرون از حکومت. مردم آروم آروم خبردار می شدن، مردم آروم آروم شستشون با خبر می شد. از یک طرف علمیت امام رضا بین مردم مرو پخش شد، از یک طرف مأمون عباسی برای خورد کردن هیمنه قداستی امام رضا علیه السلام اقدام کرد، گفت آقا برن نماز اید، نماز باران بخونن. نماز باران که قطعا و یقینا همه میگفتن باران نمیاد، امام رفتن و نماز باران اومد.
بعد یه روز به امام گفت برو نماز عید بخون. امام علیه السلام برای اینکه نماز عید بخونن یه لباس سر تا پا سپید پوشیدن با یک هیبت و هیمنه کاملا معنوی. اسب‌ها رو آورده بودن، بزرگان نظامی و حکومتی همه سوار بر اسب‌ها، لباس‌های فاخر، کفش‌ها پوشیده بودن، چکمه‌ها پوشیده بودن. همین که امام از منزلشون بیرون اومدن، همه حکومتی‌ها دنبال یک کارد چیزی می‌گشتن که این بنده رو پاره کنن، سری کفش‌ها رو در بیارن. امام پای برهنه دارن میان. امام با پای برهنه اومدن با اون لباس سرتاپ و سپید، با اون حال معنوی. مردم نگاه کردن، الله اکبر، ها این پسر پیغمبره، این تجملات نداره، این ببین چقدر آقاست. یک سیل جمعیتی پشت سر امام راه افتاد که از وسط راه مأمون امام رضا رو برگردون. هر قدمی که مأمون بر می‌داره شکوه امام رضا بیشتر میشه. من این جمله رو نمیدونم هیچ کی تا حالا گفته، نم جمله منه. به نظر من مأمون مبلغ بسیار بزرگی برای امام رضا علیه السلام شد. خودش شد مبلغ امام رضا بدون اینکه خودش متوجه بشه. اوج قصه اونجاست که مأمون عباسی تمام بزرگان ادیان مختلف رو جمع کرد، بهترین های از هر کدوم از ادیان رو جمع کرد تو جلسه مناظره بزرگ. این جلسه مناظره رو من خواهش میکنم با همه جلسه های مناظره تفاوت براش قائل باشید، چون این یک جلسه بین المللی است. درسته که اون زمان ضبط صدا نبوده، درسته که اون زمان ضبط تصویر نبوده، اما چون یک جلسه بین المللی است، کاتبان نشستن واو به واوش رو دارن یادداشت میکنن. امام علیه السلام مناظره ای انجام دادن، اهل کمال و فضل تو جلسه نشستن، حتما مطالعه کردن و دیدن بعضی از مباحثی که تو اون جلسه مطرح میشه انصافا مباحث کلامی سنگین و پیچیده است. یعنی آدمایی که نشستن اومدن برای مناظره با امام رضا واقعا ملا و باسوادن، واقعا بعضی هاشون با کمالاتن از نظر علم، اما این جلسه هم اون چنان با شکوه امام رضا علیه السلام تمام شد. قصه با شکوهش هم اینجاست که چندین نفر تو اون جلسه مسلمان شدن، مخصوصا عمران صابی که خودش از بزرگان ادیان مسلمان شد. چندین نفر تو اون جلسه شیعه شدن و شدن مرید خاص حضرت رضا علیه السلام. جوری این جلسه پرهیمنه برای امام رضا تمام شد که مأمون یه نگاهی دوروبرش انداختید، همه افراد قصر مبهوت عظمت امام رضا علیه السلام شدن. البته همه اینها به یک طرف، من که بنابر اون چه بعضی کارشناس ها گفتن، اعتقاد منم همینه، اون چه که من بلد شدم و یاد گرفتم اینه که امام رضا علیه السلام یک تمدن عظیمی را پایه‌گذاری کردند. به قول حضرت آقا، تمدن وقتی میشه بگی یه حرکتی، یه جنبشی، یه شخصیتی تمدن سازه که دو تا مؤلفه داشته باشه، یک تولید فکر کنه، دو تربیت انسان کنه. امام رضا علیه السلام به معنای واقعی کلام سبب تمدن سازی شدن. امام رضا یک تمدن عظیمی رو ساختن. امام رضا ولایت عهدی رو قبول کردن با آینده نگری، با امروز نگری. امام رضا علیه السلام الان ما رو می‌دیدن، امروز ما رو می‌دیدن، شکوه و عظمت انقلاب اسلامی ما رو می‌دیدن. امام رضا علیه السلام اسباب این شدن که قدرتمندترین حکومت شیعی در منطقه در ایران تشکیل بشه. وقتی امام رضا ولایت عهدی رو پذیرفتن، وقتی تو حکومت بودن، وقتی این جلسات مناظره پشت سر هم تکرار شد، وقتی خبر پیروزی و شکوه و جلالت علمی و معنوی امام رضا آروم آروم به اقصانقاط دنیا رسید و پخش شد، وقتی مردم همینطور هجوم آوردن به سمت خراسان برای دیدار امام رضا علیه السلام، وقتی گروه های مختلف از شیعی مخصوصا امامزادگان واجب التعظیم آمدند، هرچند که به امام رضا علیه السلام نرسیدند، هرچند که حضرت معصومه سلام الله علیها رو کاروانشون رو راه بستن، برادرانشون رو کشتن، خود فاطمه معصومه بنابر یک نقل قولی مسموم کردن، در قم مدفون شدن. درسته که احمد ابن موسی شاه چراغ را در شیراز کشتند و برادرانش را کشتند و عزیزانش را کشتند و یارانش را کشتند، اما این فقط دوتا کاروان نبود، کاروانهای دیگه هم بود که به این سمت آمد، اومدن به سمت ایران. پشت سرش امام جواد علیه السلام مرتب برای یارانشون میگن برید زیارت پدرم امام رضا علیه السلام، به امامزاده ها میگن برید زیارت امام رضا علیه السلام. خوب گوش کنید، کار به جایی میرسه که جواد الائمه فرمودن الان زیارت امام رضا رفتن از زیارت امام حسین هم ثوابش بالاتره، برید. امامزاده ها رو هول دادن به ایسم، خود امام رضا علیه السلام زمینه رو فراهم کردن، سیل جمعیت شیعه اومد ایران. آرام آرام مردم ایران با مکتب امیرالمؤمنین اخت گرفتن. اوائل مردم ایران در فقه تابع اهل سنت بودن، در دل محب اهل بیت، در فقه تابع اهل سنت. اما با این سیل حرکت امامزادگان، با این سیل حرکت نائبان امامان معصوم علیهم السلام که خود امام رضا تو شهرهای مختلف نائب داشتن از قبلش، مثل جناب زکریا ابن آدم که نامه نوشت برای امام رضا آقا من دیگه خیلی دارم اذیت میشم، فهمدم بمان که خدا به برکت تو عذاب را از اهل قم دور میکند، یک تمدن عظیمی را امام رضا علیه السلام پایه‌گذاری کردند. این جمله و این کلمه که رفقا میگیم امام رضا ولی نعمت ما هستند، امام رضا ولی نعمت تام و تمام ما هستند. اگر انقلاب اسلامی داشتیم به برکت امام رضاست، اگر حرکت ها و نهضت های شیعی در ایران اتفاق افتاده همه به برکت حضور امام رضا علیه السلامه و این تمدن عظیمی که اتفاق افتاده که دنیا را لرزونده. و بزرگترین قدرشناسی از امام رضا و بزرگترین خدمت به حضرت رضا علیه السلام اینه که این تمدنی که امام رضا پایه‌گذاری کردن ما مراقب باشیم، محافظ باشیم، در خط و مسیر حضرت رضا علیه السلام محکم و استوار قدم برداریم، نترسیم، نلرزیم، از دشمنان نترسیم و در مسیر حضرت رضا علیه السلام برای زمین سازی ظهور صاحب الزمان اقدام کنیم به معنای واقعی کلام. هر کدوم از ماها به سهم خودمون وظیفه قیام داریم، هر کدوم از ماها در روز شهادت حضرت رضا علیه السلام با صراحت و با شفافیت زیر این گنبد مسجد در محضر مبارک فضلای بزرگوار عرض میکنم رفقا، تمام ما مکلفیم در مسیر حضرت رضا علیه السلام، در مسیر اعتلاء تمدن سازی امام رضا علیه السلام محکم قدم برداریم. هر کسی هر کاری نستش میاد بکنه، رفقا امروز دشمن تمام قوای خودش رو تو میدان آورده، تمام وقت داره کار میکنه، چه تو ماهواره ها، چه در فضای مجازی، چه در سایر عرصه ها داره کار میکنه و تلاش میکنه. دست به دست هم بدیم، گروه هایی تشکیل بدیم، نهله هایی تشکیل بدیم، نهله های فکری، نهله های عملیاتی، دست از کار و تلاش بر نداریم. وقت وقت جهاده، فصل فصل جهاده. بله هر روزی جهاد به یک نحویز، یه روزی جهاد به این نحوه که بری در میدان و سلاح برداری در مقابل دشمن به جنگی، یه روزی وقت وقت جهاده، چجوری جهاد کنم، به چه سبکی جهاد کنم. امروز روز جهاد فرهنگیز، ننشینیم و محکم و استوار بر تلاش خودمون بیفزاییم انشاءالله. مأمون عباسی وقتی دید که وضعیت به این نحو شد، دید از هر مسیری که میخواد بره به بن‌بست میخوره، چشمشو باز کرد دید اطرافیانش همه شدن دوستدار امام رضا، به نحو خاصی امام رضا علیه السلام رو احترام میکنن، خیلی براش سخت داشت تمام میشد. یه روز یکی از دوستان مأمون گفت که من امروز میخوام شفای دل تو بشم. به مأمون گفت چجوری میخوای شفای دل من بشی؟ گفت من میخوام امروز جلو همه تو مجلس علی ابن موسی رو خورد کنم. اسمش هم بود حمید ابن مهران. گفت من خوردش میکنم. مأمون هم خوشحال شد. باش. وقتی امام رضا علیه السلام وارد شدن، این خبیث بلند شد یه نگاهی به امام رضا کرد، گفت یا علی ابن موسی یه حرفایی زدی، یه ادعاهایی کردی، این حرفا رو بذار کنار، اعلان کن به مردم که اشتباه کردی. چی گفتم؟ گفت تو میگی امامی، حجت خدایی، تو ادعای خلافت داری. خیلی توهین کرد به امام، خیلی بد حرف زد به امام. امام فرمودن من امامم، حجت خدا هستم. گفت اگر امامی و اگر حجت خدایی باید قدرت ویژه داشته باشی، باید قدرت خاص داشته باشی. دارم، امامم، حجت خدام، صاحب معجزه و کرامتم. گفت اگر راست میگی و همچو قدرتی داری، پرده‌ای که پشت سر خلیفه نصبه عکس دو تا شیر روشه، بگو این دو تا شیر بیان منو بخورن. این هم معجزه امام رضاست. نترسیم از نقل قدرت امامان معصوم علیهم السلام، نترسیم از نقل معجزات ائمه اطهار علیهم السلام، نهراسیم و نترسیم. ما اسناد محکم تاریخی داریم بر قدرت و شکوه و عظمت الهی امامان معصوم علیهم السلام. امام رضا یه اشاره کردن، دو تا شیر، دو تا عکس شیر، این قدرت امام است. این فراتر از معجزه مسیح علیه السلام است که کبوتری رو با گل درست میکرد بعد این پرواز میکرد. نه، این تصویر است، مجسمه نیست، تصویر است. امام به دو این تصویر اجازه دادن، امر کردن، دو تصویر تبدیل به دو شیر شد. دو طرف این خبیث رو گرفتن، از وسط تکه کردن و خوردن. مأمون از حال رفت، خیلی ها دیگه فرار کردن، خیلی ها دیگه یه گوشه‌ای وایستادن. امام اشاره کردن، دو تا شیر برگشتن سر جا. دیگه مأمون طاقت نداره. یه جای این روایت رو دیدم که امام رضا علیه السلام رو یه مدتی به این بهانه که آقا برید هوای خوش بخورید از شهر بیرون فرستاد. امام رضا علیه السلام رو فرستاد اطراف توی روستایی، به سربازان گفت که به هیچ وجه کسی با آقا ارتباط نگیره، کسی خونه آقا نیاد، مراقب باشید کسی این آقا رو نشناسه. توی روستا امام بودن یه مدتی. یه روز امام گفتن میخوایم بریم حمام. شاید اینجور وقتایی بود که حمام رو برای آقا قرق کردن. امام وارد حمام شدن، هیچ کسی تو حمام نبود الا یه نفر، اون گوشه نشسته بود داشت خودشو میشست. نگاش به امام رضا علیه السلام افتاد، آروم آروم اومد خدمت آقا. به امام علیه السلام گفت آی مرد، تو این شهر غریبی؟ آقا فرمودن بله غریبم. گفت منم غریبم. مگه اهل این شهر نیستی؟ چرا آقا، ولی غریبم. چرا غریبی؟ گفت نگاه کن، بدن من پر از لکه های پیس و برسه، پر از لکه های پیس و برسه، مردم از من فراری هن. اجازه نمیدن ساعتی که حمام میان منم حمام بیام، مجبورم همچو ساعتهای بیام حمام. درست همین ساعتی که شما اومدی حمام، منم فقط همین ساعت اجازه دارم بیام حمام. با امام یه خورده حرف زد، مهر و مهربانی امام علیه السلام رو دید، یه خورده روش باز شد. به امام علیه السلام گفت آقا اجازه میدید من برای شما کیسه بکشم؟ شما برای من کیسه بکشید. این دلاک حمام حاضر نیست برام کیسه بکشه. گفتن کیسه تو بده من برات کیسه بکشه. این قربون مهر و محبت و لطف و بزرگواری شما یا امام رضا. دستشون رو گذاشتن رو تنش. دست امام رضاست دیگه، دست امام رضا. ما بریم از ذریح امام رضا شفا میگیریم، ما ذریح امام رضا رو تبرک میدونیم. همین که دست امام رضا رو تنش گذاشته شد، احساس کرد بدنش داغ شد، بدنش گرم شد، حرارتی پیدا کرد، یه نگاهی انداخت به دست و پاهاش، دید دست و پاهاش دیگه لکه های پیس و برست نداره. نگاه تنش کرد، دید تنش لکه های پیس و برست نداره. یه گوشه یه تشت آبی بود، نگاه کرد دید صورتش هم لکه های پیس و برست نداره. دوید خدمت امام رضا، کی هستی آقا جان؟ قربونت برم، دستت شفا بود. فرمود منم علی ابن موسی. دوید تو کوچه مردم، هر که مریض داره برداره بیاد. سیل جمعیت مردم بریزاش رو آوردن. خیلی خوب دیگه طاقت نیورد مأمون. امام مظلوم و غریب ما را مسئول کرد. درباره بعضی اماما داره که وقتی مسئول شدن طول کشید، مثلا 20 روز طول کشید تا به شهادت رسیدن. اما این چه سم و زهری بود که همون روز امام سم و زهر رو نخوردن، از جا بلند شد، عباب سر گرفتن، اومدن تو کوچه، یه دست رو شکم مبارکشون، یه دست به دیوار گرفتن. از خونه مأمون تا خونه امام رضا راهی نبود، اما اینجوری نوشتن 50 بار رو زمین نشست و بلند شد. وارد منزل که شد فرمود عباسد در رو میبندی؟ عباسد در رو بستم آقا چشم. لا اله الا الله. وارد اتاق شد، عجب عبارتی گفتن، یتململ و کتململ السلیم. یعنی چه؟ یعنی بمیرم مثل مارگزیده به خود بیپیچد و لاله میزنه. گهیز شدت الماس الاتش میکرد، گهیز شدت الماس الاتش میکرد، بمیرم گهی به روی زمین میفتاد و غش میکرد. یه وقت آقا احساس کردن یکی سرشونو داره از رو زمین بلند میکنه. شاید امام یه قطره اشکی رو رو صورت خودشون احساس کردن، چشمشونو باز کردن، دیدن جواد الائمه اومده. خوش اومدی عزیزم، خوب اومدی عزیزم. آی کسایی که دو ماه لباس مشکیاتونو در نیاوردین، آی کسایی که دو ماه برای ابا عبدالله گریه کردین، دو ماه حسین حسین گفتید، دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه. آخه امام رضا خودشون فرمودن ان کنت باکیان لشیء فابکی للحسین. برای هرچی خواستی گریه کنی، گریه کن برای جدبا حسین. چشم امام رضا، آقا جان چشم، امروز هم روز شهادت شماست، بازم میگیم حسین. شما گفتید باشه آقا، ما بازم میگیم حسین. یا علی ابن موسی، شما چشم باز کردید، دیدید سرتون به دامن نازدانتون جواد الائمه است، بمیرم برای جدتون که چشمشو باز کرد، دید و شبر و جالس و للا صدره. هیچ که اونجا نیست، هیچ که نیست سر ابا عبدالله به دامن بگیره، هیچ عزیزی اونجا نیست. یه لحظه زینب اومده و آقا او رو برگردونده. هیچ که دیگه نیست اونجا. چرا؟ روایت داره یه نفر اونجا هست، یه نفر اونجا هست. الهی ببینم کی اونجاست. مادر پهلو شکستن. اون زبان حال معروفه که میخونن، معمولا از زبان زینب کبرا میخونن. من عقیدم اینه، نه زینب که این لحظات نبود، آقا گفته بودن برو به خیمه. پس این زبان حال کیه؟ این زبان حال همون مادر پهلو شکسته است. چی بود زبان حال؟ آندم بریدم من از حسین کامد به مقتل شمر سیاه دل، او بیدوید و من بیدویدم. تا اونجایی که او میبرید و من میبریدم. یه وقت امام سجاد دیدن اوضاع عالم دگرگونه. زینب کبری دوید تو خیمه، یادگار برادرم چه خبر شده؟ زمین کربلا بیلرز، آسمان تیره و تار شده. عمه جان پرده خیمه رو کنار بزن ببینم چه خبر شده. پرده خیمه رو بزنن کنار، سری به رئیس بلند است. حالا زبان حال زینب رو میخوای ببینی؟ این زبان حال زینبه. زینب شاید اینجا دوید به سمت خیم، به سمت گودال قتلگاه. اینجا زینب شاید الان دوباره برگشته باشه به سمت گودال قتلگاه. اینم زبان حال زینب باشه، به سمت گودال است. خیمه دویدم من، شبر جلوتر بود، دیر رسیدم من. سر تو دوا بود، ناله کشیدم من. سر تو رو بردم، دیر رسیدم. یه گوشه یه گودال مادر رو دیدم، که رفته بود از ها، دیر رسیدم. افتان و خیزان و نفس بریدم من، پیراهن رو بردم، دیر رسیدم من. دیر رسیدم من. هر جای مجلس نشستین آله بزن یا حسین.